مهمان داریم، چه مهمان عزیز و بزرگ و فرهیخته ای. میخوام سلام بکنم به آقای محمد درویش، ریاست محترم کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو. سلام، روز شما بخیر.
درود بر شما خانم شهرام‌پور عزیز و همچنین درود بر همه هموطنانی که صدای منو میشنوند.
درود به شما آقای محمد درویش. حضور محترم شنوندگان بگم که هم فعال محیط زیستن، هم استاد محیط زیستن، هم کنشگر محیط زیستن، مؤلف هستن، محقق و پژوهشگر هم هستن، یعنی هر آنچه که خوبان همه دارن ایشون یک جا دارن دیگه. ما هم خیلی خرسندیم که در برنامه پارک پردیسان میزبان همچین مهمان عزیزی هستیم. آقای درویش، من حالا اونطور که مطالب شخصی شما رو دنبال میکنم، در موارد اخیر دیدم که خیلی نگران ریزگردها بودید، راجبش صحبت کرده بودید و حالا اون عنوانی که من خوندم گفتید که در موضوع ریزگردها اوضاع خیلی خرابه. برامون راجب مسئله توضیح میدین که حالا چطور ایجاد شده، باید چه کارها کرد و چه کسانی مسئول رسیدگی به این مسئله هستن؟
بله، خیلی ممنون از محبت و توجهتون. ماجرای ریزگرد یا گرد غبار ماجرایی که اصولا در مناطقی مثل کشور ما، بخش قابل توجهی از این مناطق در قلمرو اقلیم‌های خشک و فراخشک قرار می‌گیرن وجود داره. ما در کمربند خشک جهان قرار گرفتیم، یعنی عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی و اغلب بیابان‌های جهان در این مناطق قرار گرفته. حساسیت منطقه ما به تغییر اقلیم بیشتر از متوسط جهانی و ما باید متوجه این حساسیت باشیم و چیدمان توسعه‌مون رو بر مبنای این حساسیت بازمهندسی و طراحی بکنیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. ما شاهد این هستیم که نظام آبشناختی حوزه‌های آبخیز ما به شدت تحت تاثیر فعالیت هایی که اصطلاحا ازش به عنوان فعالیت های تکنوژنیک یاد میکنن، فعالیت های انسانسا، تغییر کرده. سطح خاک رطوبتش رو با شتاب بیشتری از دست داده، تالاب های ما خشک شده، بارگذاری ها در بالادست تالاب ها به شدت افزایش پیدا کرده و مجموعی این مؤلفات سبب شده تا با اندک نسیمی این خاک و این ذرات ریز به هوا بلند بشن و خب میدونیم که اگر این ذرات که ابعادشون بین 10 میکرون تا 2.5 میکرون هست در فضا شناور بشن، میتونن به راحتی از جدار مویرک ها عبور بکنن.
بله.
و فشار اسموزی خون رو افزایش بدن و ما رو درگیر سرطان خون بکنن.
این مطلب خیلی مهمه آقای درویش عزیز. ما هر زمان راجع به ریزگردهای مسائل صحبت میکنیم، بعضی شنوندگان فکر میکنن که خب یه سری مسائل از ما دوره، تغییرات آب و هواییه، ولی این نکته که دارید میگید خیلی مهمه. دارن میگن آقای درویش که باعث سرطان خون میتونه بشه در انسان. بفرمایید، میبخشید بین صحبتتون.
بله بله، همینطوره. در واقع این سرطان خون نه فقط هم برای انسان ها، برای همه جانداران، حیوانات هم اتفاق میفته. اونها رو هم سلامتیشون رو به خطر میندازه، چه حیوانات وحشی و چه حیوانات عریض، دامهای ما، و میتونه در واقع باز تو چرخه زیستی انسان ها رو متاثر بکنه. علاوه بر این برایند فتوسنتز رو هم مختل میکنه، یعنی تولید گیاهی رو کاهش میده.
بله.
روی ارقام زراعی ما اثرات سو میذاره. پژوهش هایی که اخیراً همکاران من در سازمان تحقیقات کشاورزی انجام دادن نشون میده که روی تولید گندم و جو میتونه اثرات سویی بذاره و بنابراین همه ابعاد زندگی رو این ریزگردها یا گرد و غبار داره تغییر میده. حتی این ریزگردها وقتی روی برف میشینن در کوهستان ها،
بله،
رنگ برف رو تیره میکنن، میزان جذب اشعه آفتاب رو افزایش میدن و برفی که قاعدتا باید بمونه تا روزهای گرم سال و ذخیره باشه برای تداوم حیات رودخانه های ما،
بله،
متاسفانه در همون اوایل بهار آب میشه به خاطر این گرما و از بین میره و ما با خشکسالی های شدیدتری روبرو میشیم. اتفاقی که سال گذشته در شهر کرد افتاد، در همدان افتاد و همینجوری میبینیم که در سالهای اخیر در شهرهای مختلفی که قبلا سابقه نداشته داره رخ میده. ما اگر که به همین گرد و غبارهایی که اخیرا در استان گلستان اتفاق افتاد و دقت کنیم، میبینیم که تمام تا تالاب‌های بین‌المللی منطقه ما در گلستان، یعنی آلماگل، آلاگل و آجیگل خوش شدن، گومیشان خوش شده. این تالاب‌ها در پایاب رودخانه‌های اترک و گرگان رود حضور داشتن و متاسفانه به دلیل سدسازی‌های متعدد در بالادست این رودخانه‌ها و بارگذاری‌های بیش از توان، عملاً یک قطره آب دیگه به سمت خزر یا کاسپین نمیرسه و همه اون منطقه وسیع تبدیل به چشمه‌های تولید گرد و خاک شده. شما وضعیت خلیج گرگان رو اگر ببینید متوجه ابعاد بزرگ بحران خواهید شد. در تهران هم همین ماجرا داره اتفاق میفته، یعنی همه رودخانه‌هایی که به سمت دریاچه کبیر نمک حرکت میکرد در طول این میلیون‌ها سال گذشته، یعنی رودخانه جاجرود، رودخانه کرج، رودخانه خررود در قزوین، رودخانه قرسو در همدان، رفرقان، ساوه، رودخانه قمرود، همه این رودخانه ها متاسفانه روشون ده ها سد ساخته شده، مسیرهاشون تغییر کرده و الان در واقع جنوب تهران به یک پهنه بزرگ و گسترده تولید نمک و خاک تبدیل شده. حالا به اینها باید کارخونه‌های شنوماسی متعددی هم که در حال فعالیت هستن و همچنین کوه نخاله‌های ساختمانی در منطقه شمال شرق تهران رو هم اضافه کنیم و اون وقت می‌بینیم که چه پتانسیل‌های زیادی برای تولید گرد و خاک در تهران افزوده شده، که خب سبب میشه که برخی از روزهای تابستان امسال چهره شبیه شهرهای کاملا بیابانی تهران پیدا بکنه و حتی برج میلاد در زیر در حقیقت این کوهی از گرد و خاک دیگه دیده نشه.
خیلی ها برشون برج میلاد نماد اینه که حالا ببینن هوا کیفیتش به چه صورتی هست. اگر که دوست داریم ببینید، حالا برید ببینید و بدونید که این برج هم حتی ممکنه دیده نشه اصلا به قول آقای درویش و از زیر گرد و غبار و اینها مدفون بشه. آقای درویش، در این اتفاقاتی که گفتی چه مقدار خودمون مقصریم، چه مقدار کشورهای همسایه؟ چون ما از طرف اونها هم به هر حال از طرف عراق، سوریه و خشکی تالاب‌های اونها هم داستان داریم. اینها به چه صورتی هست؟
بله، این برج میلاد که گفتیم خیلی نکته جالبیه، یعنی در واقع شاید سازندگان برج میلاد هرگز تصور نمی‌کردن که یکی از کاربردهای برج میلاد شاخص آلودگی هوا باشه، ولی خب حالا به این شاخص تبدیل شده و ما با میزان عیار بیناییمون نسبت به برج میلاد در هر روز می‌فهمیم که هوا چقدر سالمه یا چقدر ناسالمه. در مورد سوالتون باید بگم که بله، ما در یه منطقه قرار گرفتیم که تقریبا در اطرافمون هم چشمه‌های تولید گرد و خاک زیادی به وجود اومده. در منطقه میان رودان یا بین النهرین، در کشورهای سوریه و عراق، بعد از اینکه ترکیه اون سدسازی‌های متعدد رو انجام داد تحت قالب پروژه گاو و 120 میلیارد متر مکعب مخزن ساخت روی دجله و فرات، عملاً حبابه دجله و فرات به یک سوم باهش پیدا کرد و حدود 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق از حیز انتفاع خارج شدن. هزاران تالاب اقماری خوش شد و خب با توجه به اینکه باد غالب در منطقه ما از غرب به شرق، این گرد و خاک ها به 25 استان ایران هم سرایت کرد. از طرف دیگه در منطقه ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان ما شاهد افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک هستیم. خب خزر هم در حال عقب نشینیه و همه اون مناطقی که از آب بیرون میزنه تبدیل به چشمه‌های تولید گرد و خاک میشه، این اتفاقی که در خلیج گرگان خودمون هم افتاده. یکی از ورودی‌های اصلی آب به ترکمنستان که از افغانستان می‌آمد، یعنی حریر رود، اون هم به دلیل سدسازی‌هایی که هندی‌ها برای افغانستانی‌ها کردن به نام سد سلما، خب به شدت کاهش پیدا کرده. سد دوستی ما که آب مشترک ایران و ترکمنستان رو تأمین می‌کرد، اون هم خشک شده و هم علاوه بر اینها خب ما ماجرای تغییر اقلیم رو هم داریم که حدوداً 15% داره بر خشکی اضافه میکنه. بارندگی ها رو ماهیتش رو از برف به باران تبدیل کرده، دما رو افزایش داده، تبخیر رو افزایش داده و این مؤلفه فرامنطقه‌ای که باید توجه ما رو بیشتر جلب بکنه به اینکه چیدمان توسعه رو تغییر بدیم، متاسفانه نتونسته این توجه رو جلب بکنه و ما همچنان سبک زندگی و در حقیقت شیوه معیشتیمون بر مبنای زمانیه که این تغییر اقلیم وجود نداشته. به همین خاطر شتاب شکنندگی و کاهش فرایندهای کاهنده کارای سرزمین در کشور ما به طرز نگران کننده افزایش یافته.
سپاسگزارم. همه شنوندگان رو دعوت میکنم اگر که سوالی از جناب آقای درویش دارن میتونن از طریق پیامک و تلفن بپرسن، ضمن که ما دقایق دیگر بیشتر در خدمت ایشون نیستیم، سریعتر سوالاشون رو به دست من برسونن. آقای درویش، همه اینها رو گفتیم ولی من همیشه این برای من قضیه در واقع مفعول این که چه اتفاقی خواهد افتاد در اثر همه اینهایی که شما میگین و چه کاری میشه کرد برای اینکه جلوی اینها رو گرفت، جلوی این اتفاقات بد رو؟
بله، سوال خیلی خوبیه. مشکلات همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. ملت‌هایی که در دنیا مورد تحسین قرار می‌گیرن ملت‌هایی نیستن که در واقع فقط تونستن این سختی‌ها رو با آه و ناله تحمل بکنن، بلکه ملت‌هایی هستن که تونستن راهکار ارائه بدن برای عبور از این سختی‌ها. بله. ایرانیان هم در طول چند هزار سال گذشته نشون دادن که از چنین درایتی برخوردار هستند. ایرانیانی که یک زمانی در واقع با احداث شبکه غرورآفرین کاریزها و بنادهای خودشون که اگر طول این شبکه ها رو به همدیگه وصل بکنیم مسافتش میشه 7 برابر فاصله بین زمین تا کره ماه، ایرانیانی که تونستن باددیرها رو بسازن، ایرانیانی که تونستن سدهای مخزنی رو بسازن در بیش از 1000 سال پیش که جریان پایه رودخانه رو تغییر نمیده، مثل سد عباسی در خراسان، و ایرانیانی که تونستن آبنبارهای بزرگی رو طراحی بکنن که اونها رو در مناطق گرم کشور و در فصلهای گرم برخوردار از آب شرب با کیفیت همچنان نگه داره، اونها امروز هم باید بتونن مشکلات کنونی که برای سرزمینشون اتفاق افتاده حل بکنن. مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که باید بریم و یک اقتصادی رو تعریف بکنیم که آب محور نباشه. باید راه‌هایی رو بیابیم که برای تولید پول منجر مجبور نباشیم که ذخایر آب زیرزمینی خودمون رو نابود بکنیم و یا رودخانه های دائمی خودمون رو به رودخانه های فصلی بدل بکنیم. ما باید بریم سراغ بالفعل کردن مزیت های بالقوه کشور در حوزه استحصال انرژی خورشیدی، انرژی بادی، زمین گرمایی و جذر و مدی و نیاز خودمون رو به نیروگاه های حرارتی و برق‌آبی که به شدت منابع آبی ما رو نابود میکنه کاهش بدیم. ما باید بریم سراغ تقویت زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و توریسم سلامت که در واقع سرمایه‌های انسانی متخصصی هم در این حوزه داریم و کارهای خوبی هم الان در اصفهان، شهرک سلامت، در شیراز و در گنبد کاووس آغاز شده و میتونیم اینها رو حمایت بکنیم و ادامه بدیم. ما باید از استارتاپ‌هایی حمایت بکنیم که این استارتاپ ها کشور رو میتونه به هاب صنایع های تک تبدیل بکنه و این صنایع اصولا نیازی به آب و نیازی به آلوده کردن هوا نداره. ما باید در فرهنگ معماری خودمون تغییر ایجاد بکنیم. معماران کشور ما باید سازه هایی رو بنا بذارن، خانه هایی رو بسازن که در نمای اونها از سنگ استفاده نشه و به این ترتیب هم آسیب پذیری این ساختمون ها رو در مواقع زلزله کاهش بدیم، هم اون ساختمون ها رو سبکتر بکنیم و هم باعث بشیم که بهانه برای خراشیدن کوهستان های ما که مهمترین منبع تولید آب شیرینمون هست در فعالیت های معدنی و خام فروشی ها کاهش پیدا بکنه. مجموعه از این برنامه ها و رفتار ها میتونه کمک بکنه که کشور از این شرایط دشوار عبور بکنه. در عین حال خود ما شهروندان میتونیم کمک بکنیم به این که در رفتارهای روزانمون تولید کربن رو کاهش بدیم. ما میتونیم تا اونجایی که امکان داره به جای اینکه فشار بیاریم بر پدال گاز خودروهای شخصیمون، از دوچرخه استفاده بکنیم، پیاده روی بکنیم و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم و فشار بیاریم به نمایندگانمون در شوراهای که مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری و جذاب برای پیاده راه‌ها ایجاد بکنه و همچنین تقویت بکنن ساخت ایستگاه‌های زیرزمینی تراموا و مترو رو، تا در واقع مردم مجبور نباشن از خودروهای شخصیشون استفاده بکنن، این ترافیک و این آلودگی هوا و این ازدحام صوتی از بین بره و شهرها پدیده‌های منجر به نام جزیره گرمایی تبدیل نشن که خودش یکی از عوامل افزایش تبخیر و کاهش منابع آبی محسوب میشه. ما باید تلاش بکنیم دست کم 2 روز در هفته از پروتئین گیاهی استفاده بکنیم. میدونید که تولید گوشت که از مهمترین مؤلفه های مصرف آب و نابودی در واقع مراتع ما هستش. ما باید تلاش بکنیم که زباله هامون رو تفکیک بکنیم در منازل خودمون، زباله های خشک و زباله های تر، و زباله های تر رو مثل حتی همین توفاله چای معمولی رو اگر شما 5-6 ساعت قبل از اینکه در زباله دانی بریزید بذارید خشک بشه، یعنی شیرابه کمتری تولید کردید ما تا 2 طبقه میتونیم از آسانسور استفاده نکنیم اگر که مشکل مفاصل نداشته باشیم، و اینها مجموعه رفتارهایی که میتونه کمک بکنه به حال بهتر این سرزمین. اگر میریم خرید میکنیم از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده بکنیم نه از کیسه‌های پلاستیکی، و به این ترتیب کمک بکنیم تا نشون بدیم که وطنمون رو دوست داریم.
این همه راهکار گفتن آقای درویش، و امیدوارم همه ذهن‌های آگاهی که اینها رو شنیدن به خودشون یه تلنگاری بزنن و نگن حالا من یه نفر چه تأثیری دارم. باور کنین همین یه نفر هست که جمع میشه و یک اتفاق خوب رو میتونه رقم بزنه. به این اعتقاد داشته باشید، به کارتون اعتقاد داشته باشید و بدونید بالاتر از همه خدا داره تلاش‌های شما رو می‌بینه، و قطعاً وقتی قدم کوچیکی که شما برداشتید یه اتفاق مثبت برای همه مردم رو رقم بزنه، اجرش هم پیش خدا حداقلاً محفوظه. آقای درویش عزیز، من می‌خواستم راجع به عقب نشینی دریای خزر هم برامون بگید، چون ما ایرانی خیلی علاقه داریم به دریای شما، دریای خزر، دریچه خزر، و دوست داریم که بریم اونجا، و این اتفاق هممون رو ناراحت کرده که اینقدر این دریا عقب نشینی کرده. راجع به این هم برامون بفرمایید، بعد حالا من سوالات شنوندگان رو می‌پرسم.
بله، متاسفانه دریای خزر الان حدود 1 دهه است که با شتابی نامعمول در حال عقب نشینیه و در طول فقط 2 سال اخیر 60 سانتیمتر عقب نشینی کرده. دلیل این عقب نشینی چند تا مؤلفه است. یکی این که تقریبا همه رودخانه هایی که منتهی به دریای خزر میشه در 5 کشوری که در حاشیه خزر قرار گرفتن، یعنی جمهوری آذربایجان، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه، الان ورودیشون به 0 میل پیدا کرده.
بله.
بزرگترین رودخانه‌ای که حیات دریاچه خزر بهش متصله رودخانه ولگا است که از روسیه سرچشمه میگیره، و همونطوری که اخیراً رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد به دلایل نامعلوم ورودی آب به خزر 0 شده از طرف ولگا، و این پیش آمد بی سابقه است. تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. ولگا 10 برابر کارون عظمت و بزرگی داره که کارون بزرگترین رودخانه ماست، و اگر که هر دلیلی ولگا چنین اتفاقی براش بیفته میتونه یک فاجعه بزرگ به بار بیاره. اولین هشدارهای کشور قزاقستان داد، چندین ماه پیش هشدار داد که داره کشورش با یک بحران بزرگ محیط زیستی روبرو میشه. خزر بزرگترین دریاچه جهانه و اگر که خشک بشه ابعاد این خشکی میتونه نه فقط 5 کشور منطقه که بخشای بزرگی از اروپا و در حقیقت آسیای میانه رو و همچنین خاورمیانه رو متاثر بکنه، حتی مرزهای عبور هوایی رو میتونه متاثر بکنه. فاجعه بسیار بزرگتر از خشک شدن دریاچه.
آقای درویش، کارشناسان گفتن که عمر دریاچه خزر دیگه میرسه حد اکثر به 75 سال. این درسته؟
ببینید اگر که این روند ادامه پیدا بکنه، بله، تا کمتر از 100 سال آینده ممکنه خزر خشک بشه. ولی من امیدوارم که این 5 کشور دور میز جمع بشن معاهده که معروف به معاهده تهران سال 1999 امضا شد رو تکمیل بکنن.
بله.
هر کدوم از این کشورها باید تعیین بکنن که حق باقی رو که باید بپردازن به خزر بپردازن، باید در واقع تضمین بکنن که فاضلاب خام وارد خزر نشه، تضمین بکنن که از آبشیرین‌کن‌ها استفاده نکنن و به این ترتیب خزر رو حفظ بکنن. اگر به این توافق برسیم در واقع میشه مشکل رو حل کرد. به هر حال 85% حبابه متعلق به روسیه است و روسیه باید متعهد بشه که این حبابه رو همچنان بپردازه.
درود به شما آقای درویش. من یه سوال بپرسم از سوالات شنوندگان، هی فهمید نگم همه رو، واقعا نمیرسیم، سوالات زیاده، ولی من یکیشو بپرسم اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید چون ما زمانمون کمه. یکی از شنوندگان پرسیدن که آقای علی رضایی گفتن که چرا چشمه علی شهرری خشک شده؟
بله، این ماجرا برمیگرده به این که تقریبا در بالادست این منطقه ما به شدت چاه زدیم و سفره آب زیرزمینی رو مچیدیم. متوسط در حقیقت کاهش سطح آبهای زیرزمینی در اون منطقه حدود 20 متر بوده در طول یک دهه اخیر.
بله.
و در نتیجه اون چشمه متاسفانه خشک شده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمد درویش. و یه تلفن رو هم با هم بشنویم، پاسخون رو هم از شما به دو تا تلفن بشنویم با هم دیگه.
سلام، خسته نباشید. حل بیرون آمدن از بحران کم آبی در ایران چی هستش؟ و اینکه آیا ما میتونیم طبیعت ایران رو بازیابی کنیم، دریاچه ها، رودخانه ها، یا اینکه مراتع سرسبزمون و جنگل هامون رو افزایش بدیم؟ آوردن آب از دریا، شیرین سازیش، صرفه داره برای اقتصاد کشور؟ آیا پروژه ایران رود، یعنی اتصال دریای مکران و خلیج فارس به دریای کاسبی، مشکلی برای محیط زیست ایران به وجود میاره یا نه؟ سپاس.
بسیار خب، ممنونم از تماس شنوندم. راجع به آوردن آب و اینا صحبت کردن، آقای درویش اگر میشه خیلی کوتاه پاسخ بدید
به این سوالی که ایشون مطرح کردن. تقریباً یک ساعت جواب میدم.
بله، خیلی سوال طولانی، ولی من میدونم شما میتونید که خیلی کوتاه پاسخ بدید در حدی که شنوندمونم متوجه جوابش بشه.
قسمت آخرشون بقیه قسمتایی که تقریباً پاسخ دادن. ببین، پروژه ایران رود با این هدف شکل گرفته که ما بتونیم آب رو بیاریم به ایران مرکزی، رطوبت ایجاد بکنیم و کسب و کارها و کشاورزی رو رونق بدیم. اما متوجه یک نکته نیستم و اونم اینه که عرض جغرافیایی بسیار مهمه. اگه قرار بود حضور آب منجر به توسعه در واقع کشاورزی بشه و کیفیت اقلیمی رو بهتر بکنه، الان دو سوی خلیج فارس و دریای عمان باید پر از جنگل باشه.
نه.
ولی نیست. پس بنابراین این خطا رو نکنیم که فکر کنیم اگر کاسبی هم رو وصل کردیم به خلیج فارس یا دریای عمان وسط کشور میشه گل و بلبل. مضافم به این که این آب شور رو وقتی به هم دیگه وصل میکنید، کیفیت اراضی مرغوب رو در مرکز ایران هم به شدت متاثر میکنیم و میتونه در واقع یک فاجعه بزرگ محیط زیستی رقم بخوره.
درود به شما. بریم تلفن بعدی رو هم بشنویم.
آقای درویش درود بر شما، روز بخیر، مخلصیم. یه سوال میخوام بپرسم، اینو به صورت واضح لطفاً جواب بدید. ببینید الان آلودگی هوا، آقایون طرح میفروشن به مردم میگن چرا ماشین میاریم بیرون. کمبود آب، آب تو صنعت استفاده میشه، تو کشاورزی استفاده میشه، به مردم میگن آب شرب چرا قدر مصرف میکنید؟ در صورتی که شما میدونید، ما میدونیم کل آب مصرفی که مردم برای مصرف شرب و نظافت تو خونه دارن 5% مصرفه، 95% اصلا دست ما نیست. درسته که همه اینا رو ما باید رعایت بکنیم خود مردم، ولی به واضح به ما بفرمایید چند درصد واقعا مردمن و چند درصد باید مسئولین کار بکنن؟
بفرمایید آقای درویش، سوال جالبی بود.
خیلی ممنون از این سوال. بله، کاملا درست گفتن. البته درصد آب شربی که مردم استفاده میکنن، آب شرب مصرف بهداشتی، 8% آب قابل استحصاله و نه 5%. ولی به هر حال عمده مصرف ما در بخش کشاورزی و صنعت و اونجاست که باید تحول اتفاق بیفته. ما نباید توپ رو فقط تو زمین مردم بندازیم. در این حال یادمون باشه در برخی از کلان شهرها مثل همین تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز مصرف آب شرب مصرف قابل توجهیه. یعنی در استان تهران بیش از 40% منابع آب قابل استحصال داره در حوزه شرب استفاده میشه و نباید هموطنان ما در تهران یا در استان البرز فکر کنن که همون 8% و چیزی مهمی نیست. در این حال تولید آب شرب فرایند بسیار گران قیمتیه. یک لیتر آب شرب هزینش برابر با تامین 10 لیتر آب برای کشاورزی و یا صنعت. پس بنابراین همچنان ما باید به صرف جویه هامون در مصرف آب شرب و مصارف بهداشتی ادامه بدیم، ولی در این حال مطالبه جدی ما باید از حاکمیت و دولت باشه برای اینکه یک اقتصادی رو تعریف بکنه که آب محور نباشه.
درود به شما آقای درویش، سپاسگزارم. و با اینکه مسائل رو ما خیلی دفعات زیادی توی برنامه مطرح کردیم، یه پاسخ متفاوت و جالبی رو من از شما شنیدم. ممنونم از اینکه همراه ما بودید، ممنونم از اینکه پاسخ ها رو در حد سواد ما گفتید و من و هم شنوندگان میدونم که متوجه منظور شما شدن. سپاسگزارم، امیدوارم که باز هم در برنامه میزبان شما باشیم. اگر که صحبت و نکته‌ای نیست باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از محبتتون و امیدوارم که این سلسله برنامه ها ادامه پیدا بکنه و رسانه بتونه به روشنگری های خودش در حوزه محیط زیست ادامه بده.
درود به شما، ازتون آموختیم آقای درویش. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
درود.